إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مكاز إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا و خوزی الیک به جزء نخلت تساقط الیک رتبا جنیا و کلی و شربی و قری عینا و اما ترین من البشر احدا فقودی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صحبت به اینجا رسید که داستان حیات منطقی بر روی زمین رو خدا در نمونه هایی به بشر نمایانده تا ببینیم که این راه بی‌رهرو نیست و ببینیم که این راه راه پر فایده ای و برای ما مسلم شود که غیر این راه حتما سکونت بود. فرمود که وقتی مریم سلام الله علیها درد زایمان بهش دست داد رفت در یک جا دوری. فحملت و فن تبذت بهی مکانن قصیا باردار که شد از اعتدال به یه مکان خیلی دور در معرض نباشه. ما یک تصور کنیم یه زنی شوهر ندیده حالا حامله بشه، وقت یه همچی شرایطی در یه شهری که همه را میشناسن، یه جوری هم نیست که آدم حالا مسافرت کنه برد آمریکا که محیط اجتماعی اون زمان اجازه حیات فردی به کسی نمیده، شرایط قبیلگی اصلا انفراد در شرایط اجتماعی اون زمان من نمیدارم. یه نکته تازه یه زنم هست، یه مرد بود میرفت مثلا تجارت، اون وقت یه شرایطی هم برش فراهم شده که نهایت بی آبرویست برای زن، یعنی دوستی حتی کمتر فشار میاره به فرد، یعنی اجتماع تحمل دزدی یه زن را نسبت به نعوذ بالله زنای یه زن در نظر بگیر چقدر براش متفاوته. اون وقت تنهای تنها ایشگی هم حرفشو قبول فرماد که فعجا احل مقاز و الا جزء نخله، در دزایمون کشوندش به طرف یه نخل. تنه یه نخلم از اینجا معلوم شد این نخله نخله چیز نبود از که تر باشه، یه تنه ده یه تنهی بود از یه خوش. قالت یا لیتنی تو قبله ها، ببین یعنی حضرت چه حالی هم داشتن، میگه ای کاش که مرده بودم قبل از این حالت. حالا درد زایمان بهش دست داده، اصلا دردش یه طرف قضیه است، این بی آبرویی که حضرت تصور میکنه، یه طرفش خودش مسئله براش حل هست، یه طرف جامعه هست. چی بگی به این مرده؟ میگه ای کاش مرده بودم و کنتو نسیان منسی، اصلا فراموش شده یه بشر بودن. ما میگه از همین نمیترسیم، ما و شما که چقدر مردن نمیترسیم، که ما از نفله شدن میترسیم. نفله شدن یعنی هیچی بشیم در روزگار. اگه بگن آقا در ازای شهید شدن شما یه سال مشکلات انقلاب حل میشه، یه سال یه انقلاب به این طولانی حل شد میارده، ولی یه وقت بگن آقا شما هیچ، مثل یه قطره آبی در شنزان بخار میشید، هیچ. یه همچی شرایطی به آدم بگن خیلی سن. یعنی آقا حیات شما اینه، ببین چه شرایطی برای حضرت فراهم شده که میگه ایشالله اینجور میشدن، اصلا از صفحه روزگار پاک میشدن، حراموش شده یه کامل. من همینطور زبان حال خودم رو اینجا نوشتم، فرمایشات اندامه نیست که ببین خداوند با اولیاء خود چه کار می کند تا یگانه شوند برای خود. شما اینجا دو تا نکته را از التفات بفرمایید، یکی این که بنا نیست ولی خدا اذیت نشه، بناست بی آبرو نشه با. و عجیب نکته دوم اینه که درست از پنجره‌ای برخورد شده است با ولی خدا که به شدت نگران، و درست از همون که نگران است خدا از همون نجات. هر دو طرف رو ببینیم، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه ها خدا اومد دست گذاشت رو چی؟ رو درست اون چه که همه دلخوشیش بود، بچه و دو از همین طریقه تکوندش، و نتیجهش هم این شد که بعد ازش گرفت بچه رو یا نگرفت. یعنی آزمایش های خدا همش اینطوریه، اون چه شما فکر میکنی پیش نمیاد در آزمایش خدا، اون چه که مفید شما در آزمایش پیش میاد. حضرت ابراهیم چی فکر میکرد که خدا گفته است بچه ده بکش، با این نیت رفت جلو دیگه، خدا گفته است بچه ده بکش باشه. اونچه حضرت ابراهیم صلوات الله علیه در امتحان خدا پذیرفت که خیلی خوب باید برا خدا بچه ما بکشم، با این نیت رفت جلو، بازی که نبود که، جدی بود. شد یا نشد؟ نشد. اما اونچه که خدا میخواد پروریدن بنده خالص در یک امتحان سخت، اون شد. شما یه مرتبه براتون پیش میاد که مثلا سخت کار زندگی داری، میگن آقا باباتون مریض، با حالا چه کار، این همه کار، حالا والدین رو باید رعایتش واجبه، یعنی حتی اگه بابات مریض باشه و به کمک تو احتیاج شده واجب است، مستحب اینا نیست، واجب است که بریم به دکتر. خب امروز با کارام چی کار رو یا علی برم حالا جهنم کارام شد باش به یه مرتبه میری بابا تا میذاری تو ماشین میبری دکتر، حالا نگرانی که کارام چطور میشه، یه خبر میگم که آقا اون روز اصلا خوب شد نیمد بکنید ببینید. با نیت امتحان وارد صحنه ها بشید، اون چه ضرر است بدون نمیخورید و اون چه که رحمت است همش نصیب میشه. یه خود تصور کنید حالت حضرت ولی الله مریم سلام الله علیه. حضرت تصورش مگه این نیست که وا حالا زایمان، حالا بچه باید بزام، حالا چطوری به این مردم حال کنی که بابا من با کسی هم بستر نشدم، من جبرئیل اومد از نه تنها نمیپذیرن تازه دروغومم میدونن آبرومم میره همه چی میره، خدا تا اینجا میبرد ولیش همه چی میره و وقت همه چیش نمیره، شما معامله نمیتونید بکنید، یعنی هر چی فکر کنی نمیشه. اون خب نکنه پس این معامله است، نه خدا طوری تو رو امتحان میکنه که اصلا فکر نمیکنی که این ضرر نیست، با ضرر به سراغ تو میاد اما امتحان است. تو یه موزه گیری فقط میتونی بکنی رو دست خدا را نعوذ بالله بخونی، اینا که نیست که لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، هیچ کی نمیتونه رو علم خدا علم داشته باشه. یه کار میشه که با موضع بندگی بریم جلو هر چی میخواد بشه، مطمئن باش رب تو و ولی تو تو رو نجات میده. ولی زبان حال حضرت اینه دیگه، و کنت نسیا منسیا. خب فعجا اهل مخاز و الى جزء نفس، درد زایمون کشوندش تا یه درختی تنه درم. اینم زبان حالش بود که ای کاش مرده بودم، این درد و اون بی آبرویی دیگه کسی هم نبود که بزاونه دیگه، تنهای تنها. جمله‌ای که عرض کردم و نگاه کنید، بناس بنده خالص خدا به یگانگی محض برسه. به یگانگی یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی رو شریک در هستی ندار. شما وقتی ادعای دیانت کردی خدا کمکتون میکنه، تربیتتون میکنه، تربیت خدا اینست که شما را برای خودش خالص کنه. برای خودش خالص کنه یعنی چی؟ یعنی در سازمان وجود شما توجه به حق و توجه به حق فقط مطرح باشه، این کار میبره. شما مطمئن باشید خدا تربیت کنه اگر بخواد. تربیت خدا اینست که شما مال اون بشید، بنده اون بشید، یعنی یگانه برای اون بشید، کسی دیگه نتوند رو شما تأثیر بذاره. اگه کسی دیگه نتوند رو شما تأثیر بذاره یعنی شما کی را همه کار بدونید؟ حق را. اینا باید بالا پایین بندازن بندشا تا نصیبش کنه. ما به این راحتی، مگه انسان به این راحتی میرسه به این که این ابزارها این قدرتها هیچ کارن؟ یا تو شعار ما میگون تو عمل، یعنی تو قلب. فناداها من تحتها الله تحزنی، اشاره میکنه به بچه حضرت انسان که به ندا داد از تحتش، از زیرش، یعنی بچه‌ای که متولد شده بود، لا تحزن قصه نخو، قد جعل ربک تحتک سریلا، نگران نباش خدا زیر پات. نگاه کن حضرت نرمس اینقدر مضطرب بوده است که بچه تذکر میده، زیر پات نگاه کن یه جدول، یه برکه، یه تکه آبی هست دیگه چی؟ نگاه کن ببین، تکلی وش نه و خوزی الیکا به جزء نخله، تکون بده این تنه درخت را از هم آواره نگاه کن، هم بنا دقت کنی به درخت پناه برده بود، تکون بده تو ساقت علیکه علیکه رتبن جمیع، برات خرمای تازه میده. کی نارا گفت؟ حضرت انسان. یعنی ببینین در اوج تنهایی یه مرتبه بچه حضرت شروع میکنه تذکر و دلداری به حضرت دادن. آیه بعدیش فکری وشربی و قری عینا، قصد کجا؟ شما استثنائی بشید، حوادث استثنائی به کمک دومیه. شما عادی باشید، حوادث عادی به کمک دومیه. شما معتقد باشید جز دنیا کسی به ما کمک نمی کند، از دنیا بیرون نمیرید. شما در بندگی یه قدم عقب نشینی نکنید، خداوند من لدن حق از طریق فوق اسباب عادی بادون رو برون میشه. ملاک ما کجان؟ ما کجا؟ حضرت مریم یگانه است، اسباب یگانه باش کنار میام. حضرت عیسی میفرماد بخور، این از خرما بخور، و شربی از آبا بنوش، و قری عینا، چشمت روشن باشه، یعنی خوش باش، افسرده نباش، چیزی نشده. قبلنم گفته بود الله تحزنی، میگه که برای این که ناراحت نباشی، اینجا میگه که خوش باش. بعد راهنمایی میکنه حضرت بچه مادرشا، فا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صاحب. یعنی یا یه نیت بکن، نیت روزه، روزه سکوت. یعنی در واقع حضرت با این کار دو تا کار کرده، هم میگه نیت بکن، هم حالا که نیت کردی اگه یه آدم رو دیدی بگو که چی؟ بگو من برای رحمان، یعنی برای خدا. یعنی در اوج سختی نظر دارد به خدای قهار یا به خدای رحمان؟ یا مهمه شما در اوج سختی خدا رو چطوری میبینی؟ یک خدای نعوذ بالله خشن، یا همه این سختی ها رو رحمت؟ گفت ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. انسان میرسه به اینجا، حضرت بهش تذکر میده بگو که خدای رحمان رو میخوام براش روزه بگیرم، یعنی به پاس این همه رحمت در خلوت. فلن اکلم الیوم انسیا، هرگز با بشر صحبت، با هیچ کی صحبت، اینم خدمه. نگاه کنید ببینید تا کجا خدا بندهی مطیعش را میاره، در نهایت خطر و پرتگاه ولی حفظش میکنه. و اتت بهی قومها تحمل و حوق، قالو یا مریم و لقد جئت شیئا فریا. خب اوورد بچه را تو قومش، اوورد بین مردم، گفتم بهش که چیز بدی آوردی، نوزی کار خیلی زشتی کرده، نوظهور اینجا یعنی جدیدی که هیچ تو بدی هیچ که همچی کاری نکرده بود، بعدا لاغر بدیشون در رفته بود. یه آدم بد بدی کنه فرق میکنه تا یه مسلمون ناب ظاهرن بدی کنه. میگن یا مریم، یا مریم و لقد جئت شیئا فریا، تو یه کار خیلی جدیدی کردی، یا یعنی یک صومعه نشین نعوذ بالله کار خلاف شرع کردن، زنا کردن. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سا، بابات که بد نبوده، پسر هارون، دختر هارون، و ما کانت امک بقیا، مادر دم نوز بالله زانی نبود، زانیه نبود. اینجا باز دقت کنید، حضرت مریم در سورای دیگه داریم که موسی بن عمران یعنی بابای حضرت مریم عمران نه هارون. پس اینجا طبق آیات دیگه پس اینجا منظور اینه که یا خواهر کسی را میخواه بگه، یعنی این از اون جهت که سرپرستش هارون بوده است یا نه نسلا در نسل میرسیده به کی؟ به هارون علیه السلام داداشه حضرت موسی. در هر صورت اینجا میفرماد قرآن یا اونا میگن یا اخت هارون، منظور پدر حضرت مریم نیست، چون در جای دیگه داریم مسئله را که عمران است، یعنی هم حضرت موسی هم حضرت مریم پدرشون کیه؟ عمران. بعد اینجا میفرماد بابا که بد نبود، مادرت هم بد نبود، آچی تو این کار زشت ببینیم زخم زبون میزنن به طور عادی. و اشارت الیه، اشاره کرد به بچه، یعنی یه جوری اشاره کرد که یعنی از اون بپرسی. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور از بچه ای که توی مهد است و بچه هست بپرسی؟ قال انی عبدالله، یه مرتبه بچه شروع کرد به چی؟ حرف زدن. اولم خطش روشن کرد، من عبدم، فردا به من نچسبونیم که من پسر خدام و نمیدونم ابنی هستم که خدا درم حلول کرده. این کارا خطرناکی که در مسیحیت شد و دین را مادی کرده. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یه بچه توی مهد چند تا نکته بود، همین که حرف زد یه بچه شاید یه روزه دیگه بوده است دیگه، یه بچه یه روزه همین که حرف زد معجزه بود، همه ورقا برگشت. خب به نظر شما حضرت مریم سلام الله علیها میدونستن یه جوری اینجوری نجات پیدا میکنن یا فقط میدونست خدا گفته باید بکنه؟ یعنی اینجور نیست که آدم بدونه خدا چطوری نجاتش میده، این حرفا چیه؟ فقط میدونه که زیر بیرق خدا مسئول است. حالا یه وقت اسم مسئولیت به شهادت هم هست، مسئول است، نه اینکه شهید نمیشه، نفله نمیشه، چون گردی در فضا نابود نمیشه. بنده خدا زیر قبه خدا، قبه اولیای تحت قبابی یا قبابی، او دوستان من زیر قبه من، من نمیذارم از بین برم. اینجا میفرماد که یه مرتبه حضرت مأمور بود طبق دستور بچه که اشا خدا حضرت میفهمید این بچه معجزه است، حالا اما نمیدونه حالا اینم حرف میزنه یا فقط برای خودش حرف است. اینا دیگه آدم نمیدونه، یه چیز میدونه، اگه آدم بدونه که معامله یه چیز میدونه. خدا نمیذاره شما طمع در بندگی بکنید، خودش یه جا میفرماد اینجوری نیست که من آسون کنم بندگی را، و وقتی که معامله است بناست بندگی مزده داشته باشد اما طمع تحریک نکنه. بناست شما مطمئن باشید زیر بیرق حق مسونی، اما طمع کنید که حالا همه بدان بیان زیر بیرق حق، نه. بیرق حق طوریست که از دور بدان با مذاقشون نمیسازه، اما مؤمنین که بنده خدا شدن زیر بیرق حق دستورات حق روی هم رفته ملایم طبعش نیست. خب گفت اشاره کرد به پس یک نفس صحبت بچه معجزه است، همه چی برگشت. دوم چی شد؟ این که ختمش روشن کرد، گفت آقا من بنده یاد. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب، کتاب برام اومده. بیشتر مفسرین البته شرح تفاوت دارن، ولی فرمایش علامه اینه که از این جمله میشه فهمید که همون وقت حضرت پیغمبری خودشون رو داشتن یا لااقل حس میکرد. و جعلنی نبیا، هم کتاب برام اومده هم منو خدا پیغمبر کرد. بعد میگه یعنی چه حیات عیسوی؟ میگه و جعلنی مبارکن عینما کن. مبارک یعنی چیزی که جایی که همه انواع برکت رو داشته باشه. اصلا این برکه چرا به برک برکه آب؟ چون آب فایده داره برای مردم دیگه، برکت داره. وقت برکه رو به همین جهت میگن برکه، یعنی جایی که برکت توشه. مبارکم یعنی محلی که همه ابعاد برکت رو داره. و وقت میگه منو مبارک کردن، یعنی در کنار من بودن. عینه کنتو، عینه ما کنتو، هر جا من باشم، یعنی در کنار مقام عیسوی بودن همه برکات و نتایج رو داری. حالا مشکل نیست که اینایی که الان مدعی عیسویتن مدعی دروغی نه. مقام عیسوی یعنی ادامه مکتب عیسوی به محمدی صلوات الله علیه و آله. میگه آقا من اینم، اینا روش وقت بگذارید. چرا خدا رو اینا تاکید میکنه؟ از خودتون بپرسید. گاهی وقتا که یه کارا برکت نداره، خیلی وقت مثلا مد، ارتباط با مد، مد اعتقاد مد پرست، یه کار بدجوری فرسایشه. آدم حتی این لباسی که امسال میخره سال دیگه دیگه نمیتونه بپوشه، یعنی اینجوری عمر خوشه. رو در بایستی، رو در واسی، کار بی برکتیه. حالا عکسش، دینداری کار پر برکتیه. یعنی هرچه بکنی برات میمونه، سرمایه است. برعکس کارای دنیایی که از شریعت آدم فاصله بگیره، هرچه بکنه بی برکت. نیت غیر الهی و من مبارک نیست. میفرماد مشی من مشی مبارک نیست. دیگه چی؟ آسانی به سلام. من به نماز و نیایش دعوت شدم، وصیت شدم که به شما بدم. و زکا، باز وصیت شدم من به زکا، که مشی و مکتب من هم ارتباط روح است با حق از طریق صلات، هم بریدن از دنیاست از طریق انسان. این دوتا بود داره دیگه، هم باید از دنیا ببری، این یک کار، این کار اصلی نیست. از دنیا که بریدی به حق وصل میشی. و بعد میفرماد که مادم تو حیا، تا هستم، تا مشی این سری هست، این خصوصیات هست، تبرک و مبارک، صلات، زکات. یعنی شما در مکتب عیسی علیه السلام این سه خصوصیت گیرتون میاد. بعد میگه دیگه آسانی چی؟ این آسان، این برا عطش کنیم به آسانی. و برن به والدتی، نگاه کنید قرآن برنه یا برنه؟ برنه؟ بله؟ باشه، برن میشه. و برن به والدتی، مهربانی به پدر و مادرم. ولم یجعلنی جبارن شقیا. دوباره دقت کردید؟ بعد از نماز و زکات به عنوان یک توصیه خدا به یک نبی چی اومد؟ مهربانی و رعفت به والدن. این که اون جلسه دو جلسه پیش عرض کردیم، نظام بندگی اقتضای محبت و رعبت به والدین داره. یعنی غربی ها از سر عواطف ممکنه چند روز مادر و پدرشون رو دوست داشته باشن، یا چند روز بچه هاشون رو دوست داشته باشن، ولی بعد هم میبینی که خیلی فرق میکنه. گاهی هاشون هم میمون ها طوری باش برخورد میکنن که با باباشون نعوذ بالله یا مادرشون یا بچهشون برخورد میکنن. این ارتباط ها نه، از سر تکلیف من آسانی، من وصیت شدم که رعوف باشم به پدر و مادر، و وصیت به من شده است. رو کالاهای مفید میدونن، همدیگه رو به عنوان یک قامت انسانی قبول نده. از خاصیت های نظام توحید است که انسان در مکتب توحید حریم بقیه را خیلی خوب رعایت میکنه، شما نمیتونید اگه هزار تا کتاب بهتون توصیه کنه که آقا مردم را انسان بدان و توحیدی فکر نکنید، نمیتونید مردم را کالا میدید. فرهنگ غربی فرهنگ انسان را یک ماشین دانستنه. شما میبینید بیرحمه بیرحمه. تو جلسات مثل یختش مثل جلسات ما شده، تو جلسات ما اینجوری است. الانه جلسات های اداری میگن آقا یکی یه خلاف کرد، مثلا چه کار کرد؟ از چرا خطر گذشت. خب اگه جرعت میکردم گفتم بخشیدش ادامش کن. یعنی رعایت حقوق انسانها برای حفظ انسانها غیر رعایت جامعه است برای حفظ جامعه. الان اینقدر براشون مهمه گاهی وقتا از چرا خطر نگذاشتن که همه ی حیات جامعه را میدونن که کسی از چرا خطر نگذره. این یه جور قانونه. یه وقت میگن نه آقا انسان ها باید نظم داشته باشن. تنبیه برای نظم انسان ها به قیمت حفظ انسانیت انسان ها خوبه. یه وقت میگن نه آقا جامعه باید حفظ بشه، انسان ها را به هر قیمتی میشکنیم تا جامعه حفظ بشه. این دقیقا فرقه. امروز شما میبینید گاهی وقتا به قیمت پارک حاضرن همه انسانیت یه شهر رو نگرد ما. یعنی عواطف مرده است در قانون گذاری ها باید. این خیلی دقیقا به اندازه ای که از توحید فاصله بگیریم این تندی پیش میاد. شما از خودتون نمیپرسید چرا این همه حرف حضرت عیسی داره رو اینا تاکید میشه؟ اینا عرف مشیه نبیه در جامعه. اگر این سخنها روش تأکید نشه جامعه کال بدش میمونه، نه انسانیت. دوباره دقت کنید، میگه من آقا بهم توصیه شده است لم یجعلنی جبارن شقیا، نسبت به غیر دیگه. خودشه که گفت عبدالله بنده باید باشم، زکات و صلاتم که مربوط به خودم صبح کنار جامعه. میگه به والدینم مهربان باشم، حریم پدر و مادرم رو حفظ کنم. اطلاقم داره دیگه، کافر و مسلمون نداره دا. بد و خوب نداره. شما پدر و مادرت نباید حفظ کنید، شما رعایت پدر و مادر خودتونه بکنید، رعایت پدر و مادره عیالتونه بکنید. چون نفس پدر و مادر بینام عیال شما پدر و مادرش پدر و مادره است یا اون پدر و مادر نیست دیگه، فقط شما پدر و مادر است. غیر حریم پدر و مادره رو گفتن حفظ کنید. بنده باید حق داشته باشم که حریم والدینم رو حفظ کنم، حقم به عیالم بدم حریم والدینش رو حفظ کنه، نه اینکه والدین عیال من والدین نیستن اما والدین من والدین است. یعنی عیال منم بیاد در خدمت پدر و مادر من اما من هیچ حریم و حرمتی برای والدین عیالم قائل نشم. اینم یه خطر بزرگی. نفس حرمت والدین گرفت در نظر گرفتن یک سنت نبوی و توحیدی است، غیر این هم یک احساسات زودگذر است. یه نکته بعد میگه به من توصیه شده است که پیغمبر خدا دهن وا کرده است چهار تا کلمه میگه. ببینید این چهار تا کلمه چیه؟ یعنی تمام مشی نبوت همین چهار تا کلمه است. شق نه حریم انسانی انسان ها باید رعایت بشه. اینکه در مورد حضرت یحیی گفت، دوباره هم گفت، حرف نداره بزنه یا از بس حرف مهمه هی میگه. میگه در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه همین تاکید نکرد که حضرت فرمود که من حریم بقیه را باید حفظ کنم. اینجا دوباره مگه پیغمبر خدا نمیگه من بهم توصیه شده است که این کارو بکنم؟ بعد حضرت ادامه میده، روی این انشاءالله خودتون فکر کنید، جامعه نبوی به هر قیمتی باید حریم انسان ها رو حفظ کنید و اگه خواستید که نجات پیدا کنید از خودتون شروع کنید. الان ممکن است اون شما رو کالا ببینه و برخورد بد کنه، ولی شما موظف نیست اونا کالا ببینید. شما از اون جهت که حرف غلط میزنه جوابش منطقی میده، اون وقت از اون جهت هم که انسان است رعایتش کنید. گاهی وقتا که میبینید خب واقعا ما دستوراتی تو دین داریم، حق بزرگتر نسبت به کوچکتر، حق کوچکتر نسبت به بزرگتر، حق همسایه. شما اینا رو به عنوان تکلیف رعایت کنید، معلومه که در جامعه غیر توحید همسایه چون خوب چون گرگ به آدم میپره، ولی ما که وظیفه نداریم ما هم مثل گرگ به اون بپریم. فرض میگیریم همسایه خونه ما به همون شدت غیر توحیدی برخورد میکنه، ما یه مأموریتی تو این دنیا داریم، مأموریتمون نیست که با مردم شقی نباشیم، با مردم جبار نباشیم، عصیان بر حریم انسانیشون نکنیم. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حی. گفت سلام بر من در سه موتن حیات. کل حیات مگه این ستا نیست؟ یوم ولدت تا کجا؟ ولادت تا مرگ، یوم اموت یعنی برزخ، و یوم ابعث حیا یعنی قیامت. یعنی سه مرحله ما داره حیاتمون. میگه سلام بر من در هر سه موتن، یعنی من در هر سه موتن در سلامت و امنیتم. من اینم میخوای در این سه موتن از همه بلاها حفظ باشید، باید مقامتون مقام تبعیت از مکتب عیسی علیه السلام باشه. یعنی لا نفرق بین احد من رسولان، من رسولان اینجا هست دیگه، من رسولان یعنی انبیا اینن دیگه. حالا فقط یه سوال پیش میاد که چرا اونجا حضرت یحیی خدا بهش سلام کرد، اینجا با اینکه حضرت عیسی علیه السلام پیامبر صاحب کتاب خودش بهش خودش سلام. یادتون باشه که مقام حضرت عیسی اینجا یه مقام فنای محض است، یعنی هنوز اصلا حضرت در مقام کودکی است، در مقام کودکی خدا داره سخن میگه. خوب دقت کنید، یعنی حضرت زبان خداست، یعنی حضرت در اون موقعیت داره اعجاز رو نشون میده. اعجاز یعنی ظهور قدرت حق. پس در واقع خدا دارد مقام عیسی رو تثبیت میکنه در زبان عیسی. یه وقت یه آدم بزرگ داره حرف میزنه، خودش داره حرف میزنه، یه وقته که یک کودک گهوار نشین داره چیزایی میگه که خبر از نبوت کل میده. این زبان خداست. حالا زبان خدا دارد به مقام عیسی تهنیت میگه، حالا این مقام عیسی اگر بخواد از زبان خدا که به زبان عیسی ظهور کرده است تهنیت بگه، همینو باید بگه. دقت کنید از ظرایف قرآنه که پیامبر که منیت نعوذ بالله. اصلا چرا این دوتا رو با هم آورد که اونجا مقام یحیوی سلام الله علیه را میاره و خدا بهش سلام میکنه، اینجا و اول میگه بس سلام الف لام میاره، یعنی مطلق سلامت، سلامت در همه ابعاد، امنیت در همه ابعاد. یعنی به یک بندگی که مشی عیسوی بره هیچ گونه مشکلی نه غیبی نه مادی نمیرسه، نه شیطان حریمش رو از امنیت میندازه، نه دشمن میتونه شیطنت کنه و این حریم رو بشکنه. دوباره همونجا سوال جواب داده میشه، مگه حضرت رو تا پای صلیب نبردن؟ ولی حریم حضرت که نشکست، یعنی دشمن به مقصد رسید یا رسول الله به مقصد رسید. سنت عیسوی همه بشریت رو تغذیه کرد. امروز هم اگه بشری زنده است بالاخره از سنت عیسوی اون چهار تا کلمه حرف حسابی هم که میزنن، اوناشون که میزنن، ابر قدرت هم که دونه. پس اولا این فناس، مقام فناس. سامیان داره خبر میده که در یه موقعیتیست پیامبر که همه شرایط از سختی ها دوره. بعد میفرماد که حالا دیگه اینجا خدا شروع کرد، میگه آدم ها زالکه عیسی ابن مریم، اینه دیگه عیسی. یعنی بدانید بشریت تا این افقها رسیده است، این عیسی ابن مریم ماست. چرا شما از این سنت ها فاصله گرفتید؟ قال الحق، دو تا تفسیر مهم اینجا هست، هر دو شب دلم نمیاد یکی شب بگم. یکی معنیش این است زالک عیسی ابن مریم قول الحق، یعنی این عیسی مریم است، که این عیسی مریم کیست؟ قول حق است، یعنی خود حضرت قول خدا است. یعنی مگه کل هستی قول خدا نیست؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول و ان یقول، این که بگید کن فیکون، یعنی کل هستی قول خداست. آخه قول خدا با قول ما فرق میکنه، قول ما یقت حرف است، تحرک است، قول خدا ایجاد است، قوله فعله، کل هستی قول خداست. میگه یه قول دیگه هم داری، این حضرت عیسی ابن مریم، این قول الحق است، کلام خداست، کلام حق است، همونه که ای مسیحی ها شما روش به شک افتادین، الذی فیه یمترون، شک و شبهه، این همون عیسی ابن مریم است که مسیحی ها یا عده ای از مردم به شک روش افتادن که آیا خدا پسر خدا، تا اونجا میگفتن اصلا این از کجا آوردی، حالا آدمی که متعادل نباشه اینجوریه دیگه، یا نسبت به یکی قلوب میکنن یا منکرش میشن. چه صفت داره؟ یا مطلقاً منکرن یا قلوف میکنن. یا آدمی که عقل ندارد یا نسبت به یک کسی که یه عظمت هایی دارد قلوف میکنه یا منکر میشه. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه که همین دومیش از زیر اینجا که دارید، زالکه عیسی ابن مریم عقول و قول الحق، یا عقولو در تقدیر گرفتن بعضی مفسری، که آی مردم این است دیگه گل سرسبد ما، یکی از گلهای سرسبد ما، این عیسی ابن مریم، که من دارم، یعنی خدا میگه که من دارم حرف صحیح را میزنم، یعنی را که به حضرت عیسی قلوب نکنین، بنده خداست، نبی خداست و من دارم حرف حق را میزنم، که شما در موردش به شک و شبه افتادید. بعد دوباره ادامه سخن خداست، پس این زالکه سخن خداست، این ماکانم سخن خداست، تا دوباره میرسیم به سخن حضرت عیسی. ماکان لله ان یتخذ من ولد، آقا شأن خدا نیست که شما برای خدا فرزند گرفتید. آقا خدا چرا فرزند؟ فرزند دو تا کار ازش میاد، یکی این که مشکل ما را یواش یواش حل کنه، یعنی مثلا کمک کار ما باشه، یکی این که یه دوگانگی از ما داره، یعنی پرتوب وجود ماست، یعنی وسیله ایست که ما بقایای خودمون از طریق اون بذاریم و بریم. یه برای خدا اینا هیچ کدوم معنی نمیده، چون خدا با ابزارها به کمک خودش نمیاد، ابزارها را برای شما خلق کرده، خدا ابزار ساز است، نه با ابزارها مشکلش حل شه، شما با آب خدا سیراب میشید، نه اینکه خدا آب خلق کرده است که به کمک خدا بیاد، شما به کمک آب سیراب میشید، خدا ابزار میسازه نه با ابزارهاش کاراشا درست کنه، کارها را با ابزار برای شما درست میکنه. ادامه آیه را ببینید، فرماد سبحانه منزه هست خدا از این گونه فکر کردن هایی که شما فکر میکنید، که خدا بچه داره و فرزند داره و یار داره و اینا دستیارشن، این حرفا چیه؟ سبحانه اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اگه بخواد یه کاری رو بکنه میگه بشو با میشه. شما شنیدین که سوره یاسین مغز قرآن است، قلب قرآن است. بعد بزرگان ما میفرمان علت این که سوره یاسین قلب قرآن است مال این دو تا آیه آخری یاسین است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. وقت بعدش هست چی؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قلب قرآن یعنی باید هر جور فکر میکنی با این دو تا آیه بخونه، یعنی نبض قرآن با این دو تا آیه میزنه. کدوم دو تا آیه؟ که همه ی هستی یه ملکوتی داره، رابطه خدا با هستی کن است، کن ایجادی است نه اعدادی به قول علما. حالا این آیه رو نگاه کنید، میگه آقا اذا قضا امرا، اگه خواست یه چیزی را براند، اگر خواست یه کاری را بکنه، فانما یقول له، آقا فقط میگه بشو میشه. شما بشری راجع به خدا فکر نکنید. میگه مشکل بشر امروز چیه؟ هنوز متوجه نیست که رابطه خدا با بنده غیر رابطه بنده است با بنده. اصلا یهودی ها چرا این مشکل را دارن؟ میگن خدا 6 روز دنیا را خلق کرده است، روز هفتم استراحت. یعنی فکر کن رابطه خدا با مخلوق رابطه اعدادی سر هم کردن است. هی یادتون بیاد یکی از آقایون به من اشکال میگیره یه بحث، میگفت چرا تو هر بحثی میخوای بکنی آخرش یه کن توشه؟ خب به قرآن بگو. میگه قلب قرآن از سوره یاسین. بعد بزرگان ما میفرماد قلب این سوره به جهت دو تا آیه آخرش، یعنی هر وقت خواستی هر نکته دینی را تفسیر کنید باید از مسیر ان یقول له کن فیکون بگذره. یعنی شما نمیتونید دین را و قواعد دین را بشناسید منهای نظام کن. در آیت الکرسی اینا تقریبا وقت گذاشتیم روش که رابطه خدا با دنیا چرا کن است، که من برای اینکه دوباره ذهنتون یادش بیاد چون این آیه به دردمون میخوره، گفتیم مثل شما و ذهن شما، شما صورتهای ذهنی دونه چطوری ایجاد میکنید؟ همین که میگوید بشه میشه، یا همین که اراده کنید که بگوید بشه شده است. یعنی حتی نمیگوید، ما میگوید خب است بریم گلابی بخریم، همین که میخواید بگوید بریم گلابی بخریم، گلابی اومد تو ذهنید. حالا پوستشو از کجا آوردید؟ پستشو از کجا آوردید؟ حرفا چیه؟ رابطه ذهن شما. حالا خسته میشید اگه 10 تا گلابی بیارید، 20 تا بیارید، ببرید بیارید، اصلا اینا نیست، رابطه ایجادی است. میگه بابا رابطه خدا با مخلوق ایجادی است، همین که بگه میشه میشه. خدا فرزند میخواد چیکار؟ کمک میخواد. جهان را رابطش را با خدا نمیشناسید که میرید به این شرکا میافتید. میگه امروز بشر مشکلش این نیست، مشکلش اینه که یا خدا را مطلقا نمیشناسید یا غلط میشناسید، یا مشرکانه خدا را میپرستد یا غافلانه اصلا غیر خدا را میپرستد. میگیرد یا اصلا غیر خدا را برای خودش معبود میگیره. میفرماد آقا ما کان لله ان یتخذ من ولد، آقا خدا ولد نداره. چرا چی شده است که شما به این روز افتادید؟ سبحانه او، خدا بالاتر از این فکر شماست. اذا قضا امرا فانما یقول، چرا اذا قضا امرا، وقتی که قی امری را ران، فانما یقول له کن فیکون، میگه بشو میشه. حضرت ادامه میده حضرت عیسی و ان الله ربی و ربکم، آی آدما خدا رب من و شماست. یعنی مسیر ربوبیت رو تثبیت میکنه. اینا یکی یکی روش قابل بحث است که حضرت میفرماد آقا بپاید اینایی که عامل رشد شما، رب یعنی کسی که ما را نمو میده برای اینکه به مقصد برسیم. ما یک مسیر نهایی داریم دیگه، ما باید انسان کامل بشیم، همطور که این درخت گلابی باید گلابی بده. نمیشه که میگم حالا چوبش استفاده میکنیم، چوبش که همه مقصدش نیست، درخت سیب باید سیب بده، انسان باید انسان کامل بشه، به مقام قرب برسه، قرب الله. میگه کی شما را به قربتون میرسونه؟ پروردگار. به غیر پروردگار دل ببندی، به رشد ناقص منفی غلط نایل میشه. و ان الله ربی و ربکم، یکیه که ما را به نمو به نهایی میرسونه. فعبدوه و بندگیشا بکنید. بندگی فرمودن جلسه آینده بیشتر وقت میذاریم. بندگی یعنی کشف زلت ذاتی خود، یک این علم، و ارائه این زلت به ذات غنی مطلق. اگه میشد یه روز لازم این نظمه فیلم بندگی، شما راست راستکی در مقابل خدا هیچی، یا دروغکی هیچی، یعنی در مقابل خدا شما هیچی، هرچه هستید فیض خداست. این نورا ببینید، این نور هیچی است، برای همین لامپا که خاموش کنیم نیست، میتونه این نور قیافه بگیره، بگید حالا تو میخوای بدرخش میخوای ندرخش، ما که هستیم. آنی که خاموش میشه هیچی نیست، هرچه هست این نور به اتصال به اون لامپه، هیچی نیست از ذات خودش. میتونه بگه حالا ما هستیم، تو میخوای بدرخش میخوای ندرخش، یا بقاش به درخشش دائمی اونه. وجود بنده تماماً به اتصال به مولاست، به رب. ایش بکنیم، پس که در ذات خودش هیچی نیست، هیچ. حالا این در تکوین است، در حقیقت است. حالا باید از طریق اختیار این عمل ذاتی تکوینی را به نمایش بگذارید. این میشه بندگی. بندگی پس دو مرحله شد، کشف زلت ذاتی، دو ظهور این زلت. شما در عبادت چی کار میگه میکنید؟ میفتین رو خاک. اینا ظهور عملی اون ذاتق شماست، ظهور اختیاری عملی در اعمالتون از آن خاصیت ذاتی. ذات شما هیچه، هیچ هست الا به وصل خدا. اینا باید ظهور بدید. شریعت اومده است که اینا یاد ما بده. شریعت روش انطباق اون ذات است با عمل. شما در عمل از طریق شریعت ذات خودتون را با عمل اختیاریتون منطبق کنید. بار الها ایزدا پروردگارا، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، خدایا حلاوت بندگی به ما عطا بفرما.